اولین لحظات روز یک شنبه دوم مهر ماه رو پشت سر میگذاریم. شنونده ای مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما در هر کجای دنیا که هستید، به ویژه اون دسته از شنوندگان که در ایران هستند و در نیمه شبشون ما رادیو فردا رو انتخاب کردید. سلام به همه شما، نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله نیمه شب با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. مثل همیشه این مجله رو هم با آخرین اخبار ایران و جهان شروع می‌کنیم با همکارم مهتاب وحیدی راد.
متشکرم نوشین. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان گرامی. ارتش آزاد سوریه میگوید مرکز فرماندهی خود را از ترکیه به مناطقی به گفته این گروه آزاد شده در داخل سوریه منتقل کرده است. ریاض الاسد رهبر این ارتش این خبر را در فیلمی که برای رسانه‌ها ارسال شده اعلام کرد، بدون آنکه مشخص کند مرکز فرماندهی آن به چه نقطه‌ای در داخل سوریه انتقال یافته است. در همین حال خبرگزاری‌ها از ادامه درگیری بین نیروهای دولتی و شورشیان در حلب خبر دادند. شرکت زیمنس اتهام ایران را مبنی بر این که این شرکت در یک دستگاه هسته‌ای فروخته شده به ایران مواد منفجره کار گذاشته بود رد کرد. سخنگوی شرکت زیمنس در مونیخ آلمان گفت که این شرکت از سال 57 دیگر معامله‌ای با ایران در زمینه فعالیت‌های اتمی نداشته است. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه به خبرگزاری‌های ایران گفته بود که شرکت زیمنس در تجهیزاتی که برای استفاده در فعالیت‌های هسته‌ای به ایران فروخته است، مواد منفجره جاسازی کرده بود تا تمامی سیستم از کار بیفتد. به گزارش خبرگزاری فارس، آمریکا به 20 تن از کسانی که قصد داشتند همراه محمود احمدی نژاد به نیویورک بروند ویزا نداده است. این خبرگزاری می‌گوید برای 160 تن درخواست ویزا شده بود تا رئیس جمهوری اسلامی را برای رفتن به اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل همراهی کنند، اما به 20 نفر از جمله دو وزیر، برخی مقام‌ها، خبرنگاران و تیم‌های حفاظت و تشریفات ویزا داده نشده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شمار زیادی از کارگران ایران با امضای توماری خطاب به وزیر کار به وضعیت شغلی، گرانی و دستمزدهای پایین خود اعتراض کردند. شمار امضا کنندگان این تومار 10,000 نفر ذکر شده و در آن گفته شده است که در حالی که قیمتها 10% بالا رفته، دستمزد کارگران از سال 90 تنها 13% افزایش یافته است و بسیاری از کارگران به علت قطع سوبسیدها و تعطیلات کارخانه ها بیکار شدند. به دعوت احزاب اسلامی نیجریه، تظاهراتی علیه فیلم ضد اسلامی اخیر در منطقه مسلمان نشین شمال این کشور برگزار شد. خبرگزاری ها می گویند 10,000 نفر در شهر کانو، دومین شهر بزرگ نیجریه، در تظاهرات روز شنبه شرکت کردند و شعارهایی علیه آمریکا و اسرائیل دادند. به گزارش خبرگزاری ها این تظاهرات را جنبش اسلامی نیجریه، یک گروه شیعه طرفدار حکومت ایران، سازماندهی کرده بود. و وزیر راه آهن پاکستان جایزه‌ای برای کشتن سازنده فیلم ضد اسلامی اخیر تعیین کرد و گفت که هر کس او را بکشد $100,000 از او جایزه خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، غلام احمد بایلور در پیشاور به خبرنگاران گفت که از برادران طالبان و القاعده‌اش می‌خواهد تا در این کار شریف مشارکت کنند. نوشین؟
با سپاس از همکارم مهتاب وحیدی راد. اما بعد از آخرین اخبار ایران و جهان بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. فرمانده کل سپاه پاسداران ایران گفته است دشمنی اسرائیل با اسلام و انقلاب ایران در نهایت به درگیری ختم خواهد شد. نظر یک کارشناس را در این باره پرسیده ایم.
از نظر اینها جنگ غیر قابل اجتناب است.
آمریکا از صدور ویزا برای شماری از همراهان محمود احمدی نژاد در سفرش به نیویورک خودداری کرده. گزارشی هم در این زمینه تهیه کرده. وزارت امور خارجه آمریکا تصمیم گرفته سازمان مجاهدین خلق ایران را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کند. در گزارشی به جزئیات این موضوع پرداخته‌ایم. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در حالی که در هفته های اخیر روزی نبوده که خبری درباره حمله احتمالی اسرائیل به ایران مطرح نشده باشد، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز شنبه گفت دشمنی اسرائیل با اسلام و انقلاب ایران جدی است و این دشمنی و خصومت نهایتاً به درگیری فیزیکی ختم خواهد شد. فریدون زرنگار در آغاز گفتگویی با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، از او پرسیده چه محاسبات فرمانده سپاه را به این اظهار نظر واداشته.
مشکلی البته که حد زده بشه که سردار جعفری از روی چه چیزی به این نتیجه رسیده. منتها به طور قطع گفته‌های ایشون دنباله گفته‌های سرداران دیگر سپاه است و رهبران سیاسی نظام در ماه‌های گذشته و به خصوص در چند روز گذشته که سالگرد شروع جنگ با عراق رو دارن جشن می‌گیرن. این است که از نظر اینها جنگ غیر قابل اجتناب هست، به این خاطر که از اونجایی که این جنگ احتمالی در ارتباط مستقیم هست با پرونده هستی ایران و ظاهرا ایران تصمیمی در مورد اینکه به خواسته آژانس بین‌المللی اعتنایی بکنه و یا اینکه خطنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل رو عملی بکنه در اون راستا میتونه باشه.
آقای حسنیاری، آیا تا چه اندازه طرح چنین موضوعی از طرف یک فرمانده نظامی رو باید جدی گرفت با توجه به اینکه تصمیمات اینچنینی گفته میشه که در دست رهبر جمهوری اسلامی است؟
خب گفته‌های سردار جعفری به این معنا هست که ابتکار عمل رو در حداقل در این پرونده بخصوص سپاه در اختیار داره و سپاه هست که تعیین کننده این هست که جنگی خواهد شد. ضمن اینکه البته ایشون اشاره میکنه که جنگ خواهد شد، منتها در مورد اینکه چه زمانی و در چه شرایطی انجام خواهد شد ایشون سوال داره. بنابراین از دید ایشون جنگ قطعا انجام خواهد شد، چگونگی جنگ رو بیشتر زیر سوال بردن. ممکنه که در ذهن خود ایشون هم چندان روشن نباشه این مسئله، ولی باز تاکید بر این هست از اونجایی که جمهوری اسلامی ایران و همینطوری که سردار جعفری تکرار کردن که لکه ننگ و قدی سرطانی در مورد اسرائیل به کار بردن، معناش این هست که در نهایت جمهوری اسلامی ایران این خواسته رو دنبال میکنه که با این قده رو به اصطلاح با یک جراحی از بین ببره. ولی اینکه شرایط اون جراحی چه خواهد بود، زمان اون چه خواهد بود، هنوز باقی است. این حرف در راستای حرفایی است که دیگران در چند روز گذشته زدن، اینکه جمهوری اسلامی ایران از چنان توان نظامی برخوردار هست که هیچ کشوری به ایران حمله نخواهد کرد. این احتمالاً تضاد دیگری است که در گفته‌های سردار جعفری است. از یک طرف اعلام می‌کنه که جمهوری اسلامی ایران از نظر توان نظامی آنچنان قدرت داره که هیچ کشوری قادر نخواهد بود که به ایران حمله بکنه، و بعد اضافه می‌کنه که جنگ با اسرائیل غیر قابل اجتناب است.
آیا می‌شود این موضع‌گیری فرمانده سپاه رو در این رابطه دید که در واقع جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که در هر حال اسرائیل حمله میکنه، چه بهتره که یک حمله پیش دستانه بشه؟
این که جمهوری اسلامی ایران و به خصوص سپاه در حال ترجیحی یک حمله پیشگیرانه هستن، چیزی در گذشته در این مورد شنیده نشد. بیشتر بحث این بود که اشغالگران به صهیونیست ها دیگران متجاوز هستند. در صورتی که جمهوری اسلامی ایران بیچون این کاری دست بزنه، خب این وضعیت رو کاملا عوض میکنه و این سخنان باز مقدار زیادی از نظر محتوا در تضاد هستن با حرفایی که دیگر سرداران طی روزهای گذشته زدن، به این معنا که اونها اعلام کردن که اسرائیل متجاوز هست و اسرائیل دست به چنین کاری خواهد زد. حال با این گفته که ممکنه جنگ پیشگیرانه از جانب ایران انجام بشه، به طور کلی اون دینامیک رو عوض میکنه.
با توجه به این که رهبران سیاسی ایران و حتی شمار زیادی از فرماندهان نظامی بارها تاکید کردن که ایران هیچگاه آغازگر حمله به کشوری نخواهد بود، ولی الان آقای جعفری درست چیز دیگر رو مطرح میکنن، این تضاد چگونه قابل توضیحه؟
کاملا کاملا. به همین خاطر است که ایران از مظلومیت خودی صحبت میکنه، از ظلمی که عراقی ها در جنگ، در شروع جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران انجام دادن، و همواره تاکیدش بر این بودی که هیچگاه جنگی رو خود شروع نکرده. آیا این شروع وضعیت جدیدی خواهد بود، صفحه جدیدی از تاریخ جمهوری اسلامی ایران خواهد بود اگر که ایران به چنین کاری دست بزنه؟
گفتگوی فریدون زرنگار رو میشنوید با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بپردازیم به گزارشی از ایران. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، روز شنبه برای حضور در 67مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد عازم نیویورک شد. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فارس، شماری از همراهان رئیس جمهوری ایران به دلیل صادر نشدن ویزایشان از سوی دولت آمریکا از سفر به نیویورک باز ماندند. دو تن از وزرای کابینه از جمله کسانی هستند که برای آنها ویزا صادر نشده. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
به گزارش خبرگزاری فارس، از مجموعه 160 ویزای درخواستی برای هیئت همراه محمود احمدی نژاد برای سفر به نیویورک و شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، دولت آمریکا برای 20 نفر از جمله دو وزیر دولت دهم ویزا صادر نکرده است. طبق این گزارش، محمد شیخان معاون ارتباطات و اطلاع رسانی و محمد جعفر بهداد معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران و دو تن از وزرای کابینه از جمله کسانی هستند که برای آنها ویزا صادر نشده است. خبرگزاری فارس نامی از این دو عضو کابینه محمود احمدی نژاد نبرده است. این گزارش اضافه کرده معاونت تشریفات نهاد ریاست جمهوری ایران از دو ماه پیش تقاضای صدور ویزا برای 160 نفر را ارائه کرده بود، اما با صادر نشدن تعدادی از ویزاها، برخی از مقامات، تیم حفاظت و تشریفات و خبرنگاران از سفر به نیویورک باز ماندند. طبق این گزارش، محمد شریف ملکزاده، مشاور رئیس جمهوری، لطف‌الله فروزنده، معاون پارلمانی رئیس جمهور، علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی، اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهوری، علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه، ابوالحسن فقیه، رئیس جمعیت هلال احمر، غلام حسین الهام، مشاور حقوقی رئیس جمهوری و حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران، از جمله همراهان محمود احمدی نژاد در سفر به نیویورک هستند. قرار است محمود احمدی نژاد برای آخرین بار به عنوان رئیس جمهوری ایران در نشست مجمع عمومی روز چهارشنبه هفته جاری سخنرانی کند. محمود احمدی نژاد از سال 2005 میلادی تا کنون به طور سالانه در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کرده است. وی در سفر سال گذشته خود به نیویورک همسر، فرزند، عروس، داماد و نوه اش را همراه خود برده بود. در آن سفر هم حدود 100 نفر همراه رئیس جمهوری ایران بودند. هتل وارویک واقع در نیویورک امسال نیز میزبان رئیس جمهوری ایران است و سال گذشته به رغم اعتراض‌های زیاد به هتل وارویک به دلیل میزبانی از رئیس جمهوری ایران، اما این هتل طبقه 18 خود را در اختیار محمود احمدی نژاد و همراهان وی قرار داد. روزنامه نیویورک پست خبر داد که استوارت هارش، یکی از مجروحان بمبگذاری انتحاری سال 97 در اسرائیل، علیه هتل محل اقامت محمود احمدی نژاد در نیویورک به دادگاه شکایت کرده است. آنطور که رسانه‌های ایران از برنامه‌های رئیس جمهوری ایران در نیویورک گزارش کردند، سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، دیدار با رؤسای جمهوری چند کشور، مصاحبه با رسانه‌های خارجی و دیدار با گروه‌های مختلف آمریکایی از جمله فعالان جنبش وال استریت از برنامه‌هایی است که محمود احمدی نژاد در مدت اقامت خود در نیویورک در دستور کار دارد. رئیس جمهوری ایران در سفر سال گذشته خود به نیویورک در سازمان ملل سخنرانی کرد و در آن سخنرانی بار دیگر خواستار تغییر نظام مدیریت جهانی شد و از حملات 11 سپتامبر به عنوان حادثه مشکوک یاد کرد.
گروه مخالف حکومت ایران آمریکا را متقاعد کرد که این گروه را از فهرست تشکیلات تروریستی بیرون آورد. این عنوان مقاله روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز است درباره تصمیم منتسب به هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، برای خارج کردن سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی این وزارتخانه. خلاصه این مقاله از امیر مصدق کاتوزیان.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز به ندرت میتوان در لابیگری های واشنگتن موردی را یافت که هدف پیچیده از پشتیبانی گروهی از چهره های چنین شاخص برخوردار شود، یعنی از جیمز ووزلی و پورتر گاس رئیسان سابق CIA و لوی فری رئیس سابق FBI گرفته تا تام ریج مسئول کل امنیت آمریکا در دوران ریاست جمهوری جورج بوش، مایکل موکاسی دادستان کل آمریکا و جیمز جونز اولین مشاور امنیت ملی باراک اوباما رئیس جمهور کنونی آمریکا. به علاوه ژنرال‌های بازنشسته ارتش و سیاستمداران معروف هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا. به نوشته این روزنامه آمریکا 9 سال پیش بعد از حمله نظامی به عراق مجاهدین خلق را خل سلاح کرد و مسئولیت امنیت اردوگاه اشرف را بر عهده گرفت. اما دست به دست شدن حفاظت این اردوگاه از آمریکایی‌ها به مسئولان عراقی 3 سال پیش از این در سال 2009 نگرانی مجاهدین خلق را در پی داشت، چرا که دولت عراق که شیعیان در آن اکثریت دارند مناسبات نزدیکی با ایران دارد. در این مدت در رویارویی‌های مأموران مسلح عراقی با مجاهدین خلق از جمله بر سر تخلیه اردوگاه اشرف 49 نفر کشته شدند. با این همه مسئولان سازمان مجاهدین خلق در این 3 سال به نوشته نیویورک تایمز به کندی با برنامه سازمان ملل برای تخلیه اشرف همکاری کردند. نویسنده در جای دیگری می‌افزاید گرچه همه حامیان آمریکایی مجاهدین خلق پول دریافت نکردند، اما برخی از آنان برای حضور در تظاهرات مجاهدین خلق در پاریس به علاوه مخارج دیگر از 15 تا 30 هزار دلار دریافت کردند، از جمله ادوارد رندل فرماندار پیشین پنسیلوانیا از حزب دموکرات آمریکا در بهار گذشته اعلام کرد مجموعاً 150 تا 160 هزار دلار بابت سخنرانی از مجاهدین خلق پول گرفته است. فلیپ کرالی معاون سابق وزارت خارجه آمریکا از 3 سال پیش تا پارسال هم میگوید برای سخنرانی هایش از مجاهدین خلق پول گرفته و دلیل او یکی خارج کردن آنها از عراق به سلامت و اهمیت استراتژیک ایران برای آمریکا بود است. به نوشته نیویورک تایمز سازمان مجاهدین خلق در دهه های 1970 و 1980 علیه حکومت شاه و بعد علیه حکومت روحانیون که او را سرنگون کردند به اقدامات تروریستی دست زد و چند آمریکایی هم از قربانیان این سوءقصد ها بودند. به نوشته این روزنامه شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق در پاریس میگوید جای داده شدن مجاهدین خلق در این فهرست هدیه‌ای به حکومت روحانیون بوده و کمک بزرگی به ادامه حیات دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران کرده است. خروج مجاهدین خلق از فهرست تروریستی آمریکا با استقبال دانا رارا باکر نماینده جمهوری‌خواه کالیفرنیا در کنگره آمریکا روبرو شده، یعنی همان نماینده‌ای که اخیراً از دولت آمریکا درخواست کرد از پیوستن آذربایجان ایران به جمهوری آذربایجان پشتیبانی کند، برعکس شورای ملی آمریکاییان ایرانی که میگوید با این تصمیم سازمان مجاهدین خلق حملات تروریستی را از سر خواهد گرفت و احتمال جنگ با ایران افزایش می‌یابد. اما کریم سجادپور کارشناس امور ایران در بنیاد کارنگی برای صلح جهانی به نیویورک تایمز میگوید اهمیت مجاهدین خلق از آنچه حامیان و مخالفانش ادعا می‌کنند کمتر است و می‌افزاید خروج مجاهدین خلق از فهرست تروریستی تغییری در روابط آمریکا و ایران نمی‌دهد و به گفته او این مناسبات خصمانه باقی خواهد ماند و مجاهدین خلق نیز فرقه حاشیه‌ای با جذابیت بسیار محدود در میان ایرانیان باقی خواهد ماند.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو بشنوید. پرسش روز رادیو فردا از شما هم در همین بار است. شما درباره خروج نام این سازمان از فهرست سازمان‌های تروریستی چه فکر می‌کنید؟ با ما تماس بگیرید به این شماره 2042-02-2112-2112. نوبت میرسه به پاسخ‌های شما.
به عنوان یه هموطن و به عنوان حق بشر و انسانی بسیار خوشحالم براشون و تبریک هم میگم، ولی به عنوان یک گروه حک سیاسی امتحان خودشونو بد جوری به مردم ایران دادند و هنوز هم با اون طرز رفتار و زندگی کالتی و گروه حکی که بسیار بسته و غیر عادی زندگی کردن در اون کمپ و ثابت کردن که هیچ چیزشون نرمال نیست و به خصوص به عنوان یک زن آزاده ایرانی با حجاب و روسری بسیار مخالفم و سکولار هستم و اینها مذهب رو به خصوص در حکومت بسیار جای دادن، امیدوارم که هرگز هرگز دستشون به هیچ اقدام سیاسی برای کشور عزیزم ایران نرسه.
بسیار کار خوبیه و خیلی زودتر از اینا باید انجام میشد، به دلیل اینکه این تأخیری که به وجود اومد توی اعلام داشتن نیروگاه‌های اتمی، نداشتن قدرت سازمان مجاهدین بود که بتونه به دنیا نشون بده که ایران داره چی کار میکنه و چه جنایتی داره به بشریت میکنه. خیلی متشکرم، خدا.
به نظر من که یک ایرانی هستم این کار اصلا قابل قبول نیست. گروهکی که 8 سال بر علیه مردم خودش، کشور خودش اسلحه کشید، با کشور متجاوز همکاری کرد، برادر خودش و پدر خودش و خواهر خودش رو فروخت، به کشتن داد، اصلا کار منطقی نیست و امیدوارم هیچ وقت آمریکا همچین دست به همچین کاری نزنه. و در ثانی اگر ما بیایم مجاهدین خلق از این فهرست خارج بکنیم، مثل این میمونه که طالبان، جنایتی که طالبان در حق مردم خودش و مردم افغانستان کردن مشابه جنایتیه که مجاهدین خلق کرد، پس بیان طالبان هم از گروهک‌های تروریستی خارج کنن.
چنانچه این سازمان دست از خودمحوری و خودکامگی و مدار بسیطی که به دور سازمان کشیده بر نداره و به قوانین دموکراسی و حقوق بشر باور نداشته باشه، همچنان از دید ملت ایران نه تنها از لیست تروریستی خارج نشده بلکه مورد محاکمه و بازخواست هم خواهم بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سازمان عفو بین الملل و سازمان دیدبان حقوق بشر همزمان با آغاز سال تحصیلی در ایران بیانیه هایی منتشر کرده و از فشارها بر دانشجویان انتقاد کردند. این دو سازمان مدافع حقوق بشر با اشاره به تفکیک جنسیتی و محدودیت های به وجود آمده برای دانشجویان اقلیت مذهبی میگویند فشارها در آستانه سال جدید تحصیلی بیشتر شده. بیشتر بشنویم از فرین عاصمی.
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده ده‌ها دانشجوی ایرانی در سراسر ایران در هفته‌های گذشته احضار، بازجویی و یا خودسرانه بازداشت شدند. سازمان عفو بین‌الملل این اقدام را همزمان با آغاز سال تحصیلی سرکوب دانشجویان خوانده است. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، تعدادی از دانشگاه‌ها در ایران زنان را از تحصیل در بعضی از رشته‌ها منع کردند. این کار در راستای اجرای طرح تفکیک جنسیتی صورت گرفته است. عفو بین‌الملل می‌گوید اعضای بعضی از اقلیت‌های مذهبی و فعالان دانشجویی به صورت ویژه هدف قرار گرفتند. بسیار از آنها از تحصیل منع شده و یا احضار شده و به احکام سنگین محکوم شدند. آن هریسون، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل، در این بیانیه گفته که مقام‌های ایران باید به چرخه سرکوب دانشجویان پایان دهند و این چرخه موجب ایجاد فضای ترس و وحشت در آستانه سال تحصیلی جدید شده است. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید دانشجویان در ایران همیشه تحت فشار بودند، اما این فشارها از 5 ماه پیش بیشتر شده است. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود آورده که سروش ثابت، دانشجوی زندانی، اوایل شهریور ماه برای گذراندن 2 سال محکومیت خود به زندان رفته است. او به خاطر شرکت در تظاهرات دانشجویی در سال 2007 5 سال پیش محکوم شده است. لوا خانجانی، دانشجوی بهایی، به دلیل مذهب خود از تحصیل بازمانده است. سازمان عفو بین‌الملل میگوید او ماه گذشته برای گذراندن 2 سال محکومیت خود به زندان رفته. لوا خانجانی هم در تظاهرات اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شده بود. سازمان عفو بین‌الملل در پایان خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی از جمله بهاره هدایت، مجید توکلی و ضیاء نووی شده است. در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر هم همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید بیانیه‌ای منتشر کرده است. مسئول بخش حقوق زنان سازمان دیدبان حقوق بشر در این بیانیه از اسلامی شدن دانشگاه‌ها ابراز نگرانی کرده. این سازمان مدافع حقوق بشر با اشاره به گزارش خبرگزاری مهر که در ماه گذشته اعلام کرده بود زنان از تحصیل در 77 رشته در چند دانشگاه محروم شدند، گفته با آغاز سال جدید تحصیلی دانشجویان با موانع جدی روبرو هستند. مسئول بخش حقوق زنان سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید زنان به ویژه از موقعیت سخت‌تری نسبت به مردان برخوردارند. دیدبان حقوق بشر میگوید بعضی معتقدند که این محدودیت‌ها برای بازداشتن زنان از تحصیل در مقاطع بالاتر است. همکنون 60% دانشجویان دختر و 40% آنها پسر هستند. به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر، رسانه‌های ایران درباره محدودیت‌های به وجود آمده برای زنان در تحصیل در بعضی از رشته‌ها بسیار کم خبررسانی کرده و یا اصلاً خبررسانی نکردند. پسر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از انتخابات جنجال برانگیز سال 88 از ایران خارج شد. اصولگرایان مهدی هاشمی را متهم به دخالت در آشوب‌های سال 88 می‌کنند. حالا برخی از وبسایت‌ها از احتمال بازگشت او به ایران در روزهای آینده خبر می‌دهند. به همین بهانه همکارم وحید پوراستاد گفتگوی داشته با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ابتدا از او پرسیده که در صورت صحت این خبر قصد مهدی هاشمی از بازگشت به ایران چیست؟
همونطور که شما گفتید در محافل خبری به شدت رایج شده که مهدی هاشمی به ایران باز خواهد گشت و وکیل ایشون آقای طباطبایی هم تلویحا این مسئله رو تایید کرد و اعلام کرد که ایشون به ایران باز خواهد گشت. چند نکته مهم وجود داره. اول اینکه در آستانه انتخابات سال 92 آقای هاشمی سعی میکنه وجهه و جایگاه سیاسی خودش رو بازسازی کنه و این سوال جدی وجود داره در میان اصلاح طلبان و مردم که هاشمی که نمیتواند از بچه‌ش محافظت کنه چگونه میتواند به نفع مردم با قدرت یعنی آیت الله خامنه ای چانه زنی کنه. این یک. و موضوع دوم این هست که به نقل از نزدیکان آقای هاشمی نقل که آقای هاشمی چندان هم بیمیل نیست که مهدی و فائزه هاشمی برای 6 ماهی در زندان برن تا ایشون بتونه ژست دموکراسی خواهانه و ضد در واقع اقتدارگرایانه بیشتری به خود بگیره.
آقای مهدوی آزاد، آقای علیزاده طباطبایی وکیل آقای مهدی هاشمی چندی قبل گفته بود که تشخیص این که مهدی هاشمی چه زمانی به ایران برگرده با آقای هاشمی رفسنجانی است. آیا فکر میکنید که آقای هاشمی رفسنجانی الان این زمان رو تشخیص دادن که مهدی هاشمی برگرده؟
ببینید با قاطعیت نمیشه گفت آقای هاشمی تشخیص دادن الان برگرده یا نه، ولی یک چیز مسلم است. آقای هاشمی بدون اینکه با آقای خامنه ای هماهنگ کنه و بدون اینکه تضمین های لازم رو بگیره برای اینکه مهدی هاشمی زیاد در زندان نمونه و تحت شکنجه و اعتراف نباشه، بدون این دو در واقع اطمینان به مهدی هاشمی اجازه بازگشت نخواهد داد. مهدی هاشمی بر نخواهد گشت. بنابراین اگر روزی مهدی هاشمی به ایران بازگرده، به معنی این هست که آقای هاشمی تضمین های حداقلی و اولیه را از شخص آیت الله خامنه ای دریافت کرده.
آقای مهدوی آزاد، فرض بگیریم مهدی هاشمی به ایران بازگشت و ایشون بازداشت شد، آقای هاشمی از بازداشت پسر خودش چه سودی میبره؟
ببینید اگر مهدی هاشمی حتی بازداشت هم بشه به سرعت آزاد خواهد شد و مثل پرونده خانم فائزه هاشمی پرونده در مسیر رسیدگی قرار خواهد گرفت و نهایتا حکم صادر خواهد شد که طولانی نخواهد. اما بازگشت مهدی هاشمی در هر دو حالت یک بازی با حاصل جمع صد برای آقای هاشمی است، یعنی یک بازی برد برد برای آقای هاشمی است. اگر مهدی هاشمی به زندان بره، آقای هاشمی در افکار عمومی به عنوان قهرمانی معرفی خواهد شد که حتی فرزندانش رو به زندان انداختند، و اگر ایشون بتونه مهدی هاشمی و فائزه هاشمی رو از زندان دور نگه داره، همچنان به معنای مرد شماره دو قدرت در ایران شناخته خواهد شد. همچنان که در اجلاس اخیر گروه نم در تهران ما دیدیم آقای هاشمی بعد از آیت الله خامنه‌ای وارد اجلاس شد.
الان اتهام مشخص مهدی هاشمی از سوی مقامات قضایی چه چیزی اعلام شده؟ آیا این اتهام کاملا به ایشون ابلاغ شده؟
ببینید این رو باید وکیل ایشون پاسخ بده. مجموع حرفای آقای علیزاده طباطبایی، آقای محسنی اجری به عنوان دادستان کل کشور و دادستان تهران این هست که ایشون متهم هست به شرکت در آشوب‌ها یا آنچه که فتنه سال 88 مینامندش و همچنین تحریک مردم به شورش و همچنین حمایت از میرحسین موسوی و الغای این که در انتخابات تقلب شده و از اون دست مسائل. واقعیت این است اونجا که من میدونم اتهام دقیقی برای ایشون تعریف نشده و حتی آقای علیزاده طباطبایی هم اتهام دقیقی رو تعریف نکرده، ولی تاکید میکنم ایشون باید پاسخگو باشه.
و خبرگزاری فارس در روز جمعه گفتگوهای بسیار زیادی با بعضی از چهره‌های اصولگرا گرفته که همه اونها خواهان برخورد جدی مقامات قضایی در صورت بازگشت مهدی هاشمی بودند. این افراد اصولگرا و یا این نوع خبرگزاری‌ها دارن چه نقشی رو ایفا می‌کنن قبل از بازگشت مهدی هاشمی؟
این مهمترین نکته سیاسی در این پروژه است. در واقع جریان‌های اولترا اصولگرا و جریان‌های تندرو می‌کوشن با زمینه‌سازی در واقع هم آقای هاشمی رو بترسونن از اینکه به مهدی بگه بازگرد به ایران، هم مهدی هاشمی رو بترسونن و هم دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی رو تحریک کنند برای برخورد خیلی جدی با مهدی هاشمی. علتشون هم این هست که اونها می‌دونن اگر آقای هاشمی بتواند مهدی هاشمی رو به ایران بازگرداند و پرونده رو فیصله بده، در واقع بار دیگه نقش و توان و قدرت سیاسی خودش رو بازیافت کرده و یک قدرت نمایی سیاسی جدی کرده و خودش رو احیا کرده. این چیزیست که در واقع جریان‌های تند رو از اون هراس دارن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. این بخش رو هم با دیدگاه ها و البته اخبار پی میگیریم، اما پیش از برنامه دیدگاه ها میپردازیم به آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم مهتاب وحیدی راد.
متشکرم نوشین. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی. به گزارش خبرگزاری فارس، آمریکا به 20 تن از کسانی که قصد داشتند همراه محمود احمدی نژاد به نیویورک بروند ویزا نداده است. این خبرگزاری میگوید برای 160 تن درخواست ویزا شده بود تا رئیس جمهوری اسلامی را برای رفتن به اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل همراهی کنند، اما به 20 نفر از جمله دو وزیر، برخی مقام‌ها، خبرنگاران و تیم‌های حفاظت و تشریفات ویزا داده نشده است. شرکت زیمنس اتهام ایران را مبنی بر این که این شرکت در یک دستگاه هسته‌ای فروخته شده به ایران مواد منفجره کار گذاشته بود رد کرد. سخنگوی شرکت زیمنس در مونیخ آلمان گفت که این شرکت از سال 57 دیگر معامله‌ای با ایران در زمینه فعالیت‌های اتمی نداشته است. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه به خبرگزاری‌های ایران گفته بود که شرکت زیمنس در تجهیزاتی که برای استفاده در فعالیت‌های هسته‌ای به ایران فروخته است، مواد منفجره جاسازی کرده بود تا تمامی سیستم از کار بیفتد. تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی بر تیم ملی ژاپن برای نخستین بار قهرمان جام آسیا شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، تیم ملی ایران روز شنبه در دیدار نهایی چهارمین دوره مسابقات بسکتبال جام آسیا در توکیوی ژاپن با نتیجه 53-51 ژاپن را شکست داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شمار زیادی از کارگران ایران با امضای توماری خطاب به وزیر کار به وضعیت شغلی، گرانی و دستمزدهای پایین خود اعتراض کردند. شمار امضا کنندگان این تومار 10,000 نفر ذکر شده و در آن گفته شده است که در حالی که قیمتها 10% بالا رفته، دستمزد کارگران از سال 90 تنها 13% افزایش یافته است. ارتش آزاد سوریه میگوید مرکز فرماندهی خود را از ترکیه به مناطقی به گفته این گروه آزاد شده در داخل سوریه منتقل کرده است. ریاض الاسد رهبر این ارتش این خبر را در فیلمی که برای رسانه‌ها ارسال شده اعلام کرد، بدون آنکه مشخص کند مرکز فرماندهی آن به چه نقطه‌ای در داخل سوریه انتقال یافته است. در همین حال خبرگزاری‌ها از ادامه درگیری بین نیروهای دولتی و شورشیان در حلب خبر دادند. دولت افغانستان روزنامه‌های پاکستانی را تریبون تبلیغات طالبان خواند و اعلام کرد که فروش این روزنامه‌ها در افغانستان از این پس ممنوع است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت کشور افغانستان در بیانیه‌ای اعلام کرده که به ماموران پلیس دستور داده شده است تا تمامی نسخه‌های روزنامه‌های پاکستانی را از مغازه‌ها در ولایات مرزی نورستان، کنر و ننگرهار جمع کنند. و وزیر راه آهن پاکستان جایزه‌ای برای کشتن سازنده فیلم ضد اسلامی اخیر تعیین کرد و گفت که هر کس او را بکشد $100,000 از او جایزه خواهد گرفت. نوشین.
با سپاس از همکارم مهتاب وحیدی راد. اما بپردازیم به برنامه دیدگاه ها. با آغاز سال تحصیلی جدید در ایران و با توجه به فروکش کردن تب و تاب کوشش های سیاسی و صنفی در پردیس ها، چالش های پیش رو در سال 1391-92 برای جنبش دانشجویی در ایران کدامند؟ سه دانش آموخته و فعال دانشجوی پیشین به این پرسش این هفته برنامه دیدگاه ها از همکارم امیر مصدق کاتوزیان پاسخ می گویند. اما پیش از شروع این برنامه، من نوشین سید حسینی همراه با تمام همکارانم در این مجله نیمه شب رادیو فردا از شما خدافظی می کنم و شما رو به خدا می سپارم. خدافظ.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با رسیدن اول ماه مهر و به صدا در آمدن مجدد زنگ مدارس، دانشجویان هم خود را برای سال تحصیلی 1391-1392 آماده کردند. دانشجویان سال اولی مثل همیشه با هیجان و یک دنیا پرسش و رسیدن به آرزوی 12 ساله خود پا به پردیس هایی گذاشتند که هر ساختمان و کلاس و گوشه و کنج آن برایشان تا مدتی هم ناآشنا، هم پر رمز و راز و هم دلرباست. اما سه سالی است که در پی انتخابات بحث برانگیز 22 خرداد 1388 در پردیس ها و دانشگاه ها از سر و صدا و هیاهوی سالهای پیش از آن خبر چندانی نیست. نه جر و بحث زیادی بر سر خواستای صنفی چه رسد به رویدادهای سیاسی روز، نه نشریات دانشجویی منتقد، نه دفترهای انجمنهای دانشجویی و نه تریبون آزاد و نه حتی به گفته فعالان دانشجویی کارهای فوق برنامه مثل تئاتر و فیلم و موسیقی و شعرخوانی و غیره که یا از رمق افتاده یا در برخی از دانشگاه ها اصلاً خبری از آنها نیست. از شر و شور فعالیت‌های دانشجویی و رویارویی‌های بعد از انتخابات 22 خرداد میان دانشجویان منتقد و دانشجویان بسیجی هم برای دانشجویانی که در این چند سال اخیر پا به دانشگاه گذاشتند تنها روایت سال بالایی‌ها باقی مانده و یادآوری محرومیت شماری از فعالان دانشجویی از تحصیل، ستاره دار شدن عده‌ای دیگر و مغضوب شدن برخی مانند آن دسته که پس از سپری کردن مدتی در زندان با قید وثیقه آزاد شدند، یا عده‌ای از فعالان دانشجویی مثل عبدالله مؤمنی، بهاره هدایت و مجید توکلی که هنوز زندانی‌اند. با این همه در آستانه سال جدید تحصیلی اهدای جایزه بین‌المللی صلح دانشجویی در نروژ به مجید توکلی، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر یا همان پلی‌تکنیک تهران که بعد از انتخابات 22 خرداد زندانی شد، برای شماری از دانشجویان که با حسرت از روزهای پرشور و حال پرسشگری و نقد و اعتراض در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و به ویژه در 8 سال ریاست جمهوری محمد خاتمی یاد می کنند، مایه شادمانی و سربلندی بود. حالا با آغاز سال تحصیلی 1391-1392 این دانشجویان ماندند و کولباری که در چند سال آینده باید با توشه دانش و فن و میوه پژوهش و پرسش پر کنند تا خود را برای تلاش و زندگی در جهان بیرون از پردیس آماده سازند. اما تا آن زمان شماری از همین دانشجویان هم با ویژگی‌های 3 سال گذشته که به آن پرداخته شد روبرویند و هم با چالش‌های نظیر تفکیک جنسیتی، برخورد با علوم انسانی و زمزمه دوباره اسلامی کردن دانشگاه‌ها یادآور انقلاب فرهنگی سال 1358 به بعد در دهه آغاز انقلاب که پژواک آن حتی برای بسیاری از مدافعان وقتش جذابیت ندارد یا از آن گذشته برایشان با نگاه به پیامدهای خواسته و ناخواسته آن ناخوشایند است. در این میان سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین بیانیه خود درباره ایران با ذکر نمونه‌هایی می‌گوید دانشجویان ایران در آستانه سال جدید تحصیلی با سرکوب روبرویند. همزمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای می‌گوید زنان دانشجو در ایران در مقایسه با دانشجویان مرد با محدودیت‌های بیشتری روبرو هستند. دانشجویان پرسشگر و منتقد 3 سال پس از اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد 1388 و بیش از 3 دهه پس از انقلاب فرهنگی سال نو تحصیلی را چگونه آغاز می کنند؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه هاست از 3 میهمان این هفته. محمد صادقی، عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران، ادوار تحکیم وحدت در پاریس، سعید قاسمی نژاد، سخنگوی دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال و فعال و تحلیلگر سیاسی در نیویورک، و علی افشاری، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و فعال و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. آقای صادقی، شما که در میان میهمانان برنامه دیرتر از همه از ایران خارج شدین، یعنی حدود 2 سال پیش، بررسیتون از وضعیت فعالان دانشجویی چیه در سال تحصیلی جدید 1391-1392؟ چالش هایی که باش روبرو هستن؟
به هر حال شرایطی که امروز بر جامعه ایران حاکم هست یک شرایط ویژه‌ای هست. بعد از انتخابات بحث برانگیز خرداد سال 88 و حاکم شدن یک باند نظامی امنیتی و سیطره یک نگاه پلیسی امنیتی تو تمام حوزه‌های خصوصی عمومی جامعه، خب به تبع جنبش دانشجویی هم که در میان بقیه جنبش‌ها مثل کارگران، زنان، معلمان، قومیت‌ها از ظرفیت‌های بیشتری برای به چالش کشیدن سیاست‌های حاکمیت برخوردار و یک راحت بیشتری هم جنبش دانشجویی داره و مطالباتش هم ساختار شکنانه تره، خب برای حاکمیت یک جای ویژه‌ای هست برای سرکوب کردنش و خود حاکمیت هم به خوبی فهمیده که دانشگاه چه پتانسیل عظیمی برای اعتراض داره و شاهد این ادعا هم برخوردهای حاکمیت در طول این چند سال اخیر هست که هزاران دانشجو بازداشت شدن یا از تحصیل محروم شدن، تعلیق شدن و پرونده‌های باز در دادگاه دارند. اساسا امکان فعالیت به شکل کلاسیک برای جنبش دانشجویی و جریانات دانشجویی نیست. از طرفی این هزینه بالای فعالیت سیاسی باعث شده که فعالین دانشجویی یا دانشجویان جدیدالورودی که امروز وارد دانشگاه شدن اساسا حراس داشته باشن یا خیلی میل و رغبتی برای فعالیت سیاسی نداشته باشن، چرا که خب هزینه فایده میکنن. کوچکترین اکت سیاسی، نگارش یک مقاله در مثلا نشریات دانشجویی یا یک اعتراض، فرجامی نظیر زندان و بازداشت و محرومیت از تحصیل داره و این دغدغه برای خانواده ها هم هست. یعنی اگر تا پیش از این خانواده ها دغدغه شون تامین مخارج تحصیل فرزندانشون بود یا مثلا رفت و آمدشون به شهرستان ها و دلنگرانی های مرسوم بود، اما امروز خانواده ها واقعا بیم اینو دارن که سرنوشت فرزندانشون چیزی نظیر سرنوشت عبدالله مومنی، بهاره هدایت، مجید توکلی و سایر فعالین دانشجویی باشه. حاکمیت برخوردش با این فعالین دانشجویی و بالا بردن هزینه های فعالیت سیاسی رو به عنوان یک آینه تمام نما در مقابل دانشجویان جدیدالورود گذاشته که اگر شما به غیر از تحصیل و درس به یک فعالیت انتقادی و اعتراض‌آمیز دست بزنید، فرجامی جز زندان و بازداشت نداره و شوخی هم نداره. مجموعه این عوامل سبب شده که در طی حالا سالهای اخیر جنبش دانشجویی به نوعی در یک رکود و رخوت قرار بگیره و به نوعی در یک شرایط تعلیق به سر ببره. خب به اینها اضافه هم بکنید تعداد کثیری از چهره‌های برجسته جنبش دانشجویی الان در زندان هستن یا در طی 1-2 سال اخیر از کشور خارج شدن و خب اون نیروی محرک و موتور محرک جنبش دانشجویی واقعا از این منظر ضعیف شده. و جنبندی این که شرایطی که الان جنبش دانشجویی داره، من اسمش رو گذاشتم فعالیت در دوران سرکوب، و واقعا شرایط دشوار هست و فکر می‌کنم ما باید با توجه به مختصات فضای سیاسی امروز ایران، این شرایطی که امروز جنبش دانشجویی درش قرار داده رو با ملاک‌ها و معیارهای پیشین نسنجیم و این رو با شرایط امروز در نظر بگیریم.
آقای قاسمی نژاد، شما 4 ساله که خارج شدین از ایران، با توجه به اون چیزی که آقای صادقی گفتن، فکر میکنید که این چالش ها رو چگونه میتونن فعالان دانشجویی بهش فائق بیان؟
منم موافقم با صادقی و فکر میکنم که در اون مهمترین عاملی که الان خیلی موثر هست بحث هزینه بالای زنی، چون حکومت تصمیم گرفته که به هیچ وجهی نداره که ما یک فضای سیاسی در دانشگاه داشته باشیم و جنبش دانشجویی به اون شکلی که پیش از این بود و نمود سیاسی بارز داشت حضور داشته باشه، با احکام سنگین قضایی که میگه احکام سنگین انضباطی و اخراج از دانشگاه. کاری که فعالین دانشجویی، چه فعالین پیشین چه فعالین جدید باید بکنن این هستش که این تغییر فضا رو به خوبی درک بکنن و سعی بکنن که یک استراتژی جدیدی تبیین بکنن. سازمانهای کلاسیک قبلی توانایی عمل در این فضا رو ندارن و ما نیازمند این هستیم که جنبش دانشجویی رو حول هسته‌های کوچکتر، هسته‌هایی که هدف اصلیشون شناخته شدن نباشه، هدف اصلیشون سازماندهی در درون دانشگاه باشه، این هسته ها رو بشه سازماندهی کرد. اینکه چطور بشه این هسته های پراکنده رو وقت هم لحظ کرد، اون یک دست دیگه هست که من فکر میکنم اونجا نقش کسانی که فعالین دانشجویی شناخته شده تر هستن و شاید عمدتا هم در خارج از کشور هستن، اونها میتونن نقش صدا و سخنگوی این هسته های پراکنده تر، کوچکتر و مخفی تر رو ایفا بکنن. این استراتژی هست که به نظر من شاید بتونه در این فضا پاسخ بده تا زمانی که به حال یک اقتصاد جدیدی بیفته و فضا بازتر بشه، ما دوباره بتونیم سازمان های گسترده تر، سازمان های شناخته شده تر بتونن فعال تر عمل کنن در درون دانشگاه ها.
آقای افشاری، شما حدود 7 ساله که از ایران خارج شدین برای ادامه تحصیل، در این فاصله 2 نسل دانشجو میتونسته مدرک لیسانس بگیره و در آستانه گرفتنش باشه. مشخصه های تغییرات بلند مدت در فعالیت های دانشجویی و دلالش چیه از اون زمان که شما در ایران بودین تا زمانی که آقایان قاسمی نژاد و سپس آقای صادقی فعال بودن؟
خب ببینید، تغییرات که به حال گسترده بوده در طول این 7 سال گذشته.